بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جان، در هفتمین قرار ایمان، ذهن و ذکر ما به فرازهای پایانی تأکیدمون بر بخش ذهن نزدیک میشیم. تا پس از طرح نکات پایانی بریم سراغ ذکر، چون گفتیم که افتتاح ایمان با ذهن و امتدادش با ذکر. ببینید، وقتی ما درباره تربیت ذهن حرف میزنیم، تا دیروز که رسیدیم به ذهن معمار، یه چیزی دیندار رو میترسونه. میگه تو اگر به من میگی ذهنت باید ذهن معمار باشه و بنای تازه‌ای از ایمان بسازه و در شکلها و کادرها و کلیشه‌های مشخص پیشینی نمانه و شکلهای تازه از رفتار مؤمنانه و چه بسا آیین‌های مؤمنانه خلق کنه، اینجا شریعت و احکام شریعت تکلیفش چی میشه؟ به عبارت دیگه میپرسه شما به عدالت که میرسید پاره ای از احکام رو میگذارید کنار، میگید احکام شرعی، آن دسته از احکام شرعی که با عدالت ناسازگاره، مثل آیات تبعیض آمیز نسبت به زنان یا پاره ای از مجازات ها و یکایک آیاتی که در زمینه و زمانه نزول وحی متناسب با اون روزگار و اون جامعه و فهم و ظرفیت مخاطب اون روز قابل درکه، اما در روزگار ما متناسب با دریافت‌های انسان جدید از مقوله عدالت، از آزمودن مجازات‌ها تا رسیدن به یافته‌هایی که حقوق انسان رو و عدالت رو و رفع تبعیض رو بهتر و بیشتر از آموزه‌های گذشته تضمین می‌کنه، خب دیندار میگه که شما یه سری از آیات رو اینجا ازش عبور میکنید. درسته میگید حکمت آیه رو میگیریم، حکمش رو میگذاریم کنار، ولی به هر حال از اون شکل شرعیش دارید عبور میکنید. خب ذهن معمار هم که نمیخواد در چارچوب شکلها و کلیشه های پیشین بمونه. اینجا چه بلایی سر شریعت میاد؟ این نکته ایست که دیندار رو نگران میکنه و دستش برای معماری میلرزه. انگار دینش رو محکم در دست ذهنش گرفته و دستش رو مشت کرده و نگرانه اگر دستش گشوده بشه دینش بپره و بره و دستش خالی بمانه. برای پاسخ به این نگرانی و این پرسش بریم سراغ آیاتی از سوره انعام که اگر خاطرتون باشه در روزهای گذشته هم ما بارها به آیاتی از این سوره استشهاد کردیم. سوره انعام مکی است و این نکته مهمه، چون مبنای دعوت پیامبر در مکه بود. خشتهای اصلی این بنا در مکه گذاشته شد و اگر کسی پیش از آن که آیات مکی رو بخونه و بفهمه بره سراغ آیات مدنی، مثل گردشگری میمانه که به یه شهری آمده، داره پوسته شهر رو میبینه، از تاریخ شهر، از مبنای شهر، از خشتهای اصلی شهر چیزی نمیدانه. تمرکز بر اسلام مدینه و عدم فهم نسبتش با اسلام مکه باعث بسیاری از سرگردانی ها و ابهام ها در فهم وحی میشه. خب بریم سراغ آیات 82 به بعد در سوره انعام. آیه 82 همون آیه ایست که بارها بهش اشاره شد و برش تأکید شد، چون به تعبیر خود قرآن این آیه حجت خداوند بر پیامبرانه و آیه کلیدی است در فهم ایمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم نیامیختند، اولئک لهم الامن، اونا به امنیت میرسند. یعنی حصری در این آیه هست که اگر ایمان رو امنیت معنا میکنیم، هم امان و آرام درونی، هم اینکه دیگران از گزند آدمی در امان باشند، فقط نصیب کسانی میشه که ایمانشون رو به ظلم نیامیختند. اولئک لهم الامن و هم مهتدون، امنیت و هدایت مال ایناست. بعد میگه و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، ما این سخن رو به عنوان یک حجت، به عنوان یک معیار، یک ملاک به ابراهیم دادیم در برابر قومش، که این ترازوست. کسی اگه میگه من مؤمنم، این ترازوست، ایمانش رو با ظلم نباید بیامیزه. این پرچم رو اون بالا نگه می‌داره. در ذیل این پرچم از سلسله پیامبرانی نام می‌بره از ذریه ابراهیم، که اینها هم با همین حجت و هدایت مردم رو دعوت کردن. و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا. بعد اشاره می‌کنه به داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. در آیه بعد و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس. در آیه بعد و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا. و در آیه بعد میگه فقط اینا نیستن، و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، همه در زیر اون پرچم هدایت مردم رو دعوت کردند. پس از این آیات خطاب به پیامبر اسلام میگه در آیه 90، اولئک الذین هدى الله، اینایی که اسم بردیم اینها زیر این پرچم هدایت بودن، شما هم فبهداه مقتده، به هدایت اینها اقتدا کن، نه به خودشون اقتدا کن. اینها خودشون که شبیه هم دیگه نبودن، هر کدومشون شکلی و آیینی داشتند، پرچم هدایت یکی بود اما بناهایی که اینا ساختن متفاوت بود، مبنا یکی بود اما بناها متفاوت بود. اون پرچم هدایت، اون حجت هدایت، اون حکمت حکم هاست که مهمه. برای همین میگه فبهدا و مقتده، به هدایتشون اقتدا کن، نه به خودشون اقتدا کن. در همین آیات میگه اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، اینا هم کتاب داشتن، حکم داشتن، نبوت داشتن، اما تو فبهداهم اقتده، به کتاب و حکمشون اقتدا نکن، به هدایتشون اقتدا کن. خب اینجا میگن به خاطر این بوده که پیامبر خودش صاحب حکم و کتاب بوده، بسیار خوب. اما وقتی قرار مسلمانان هم به پیامبر اقتدا بکنند، میگه ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نمیگه ان لکم فی محمد ابن عبد الله اسوه حسنه. شخص اینجا مطرح نیست، اون رسالتش، اون هدایتشه که اسوه هست. و پایان همون آیه ای که درش آمده فبهدا و مقتده میگه ان هو الا ذکر للعالمین، آیه 90 از سوره انعام، میگه اصلا تمام داستان وحی چیزی نیست جز یاد و یاداوری این هدایت ها برای عالمین، عالم های مختلف، جهان های مختلف. این هدایت که در عالم‌های مختلف موندگاره، عالم‌های مختلف، آدم‌های مختلف، جهان‌های مختلف، زمان‌های مختلف. این حجت خریدار داره، این حجت شنونده داره. برای همین هم ذکر للعالمینه. هدایت زمانمند نیست، جهانمند نیست، مکانمند نیست، اما شریعت زمانمنده، مکانمنده و جهانمند. زمانه پیامبر که رسید، دیگر زمانه ابراهیم و اسحاق و یعقوب و داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و یحیی و عیسی و الیاس نبود، پیامبران که نامشون در اون آیات آمد. زمانه تازه ای بود، فبه هدا هم اقتده، به هدایتشون باید اقتدا می کرد، نه به خودشون و اشکال دعوت و ایمان که مقتضای زمانه اونها بود. برای همین هم میگن نسخ ادیان گذشته، شرایع گذشته، آیین‌های گذشته نسخ هدایت و حکمتشون نیست، نسخ شکلشونه، نسخ هستشون نیست، نسخ پوستشونه. اینجاست که دیندار باید نگران هدایت باشه نه نگران شریعت. به دینداران گفتند یکی یک دانه بودن خدا در دلهای شماست که جزو اصول دینه، توحید. وجود انسانهایی که صداهایی رو شنیدند که دیگران نشنیدند، وحی و نبوت از اصول دین شماست. و شما پس از پایان زندگی تمام نمیشید. حقیقت این هستی یک جای دیگه است که نامش رو گذاشتن قیامت. معاد جزو اصول دین شماست. نماز و روزه و حج و سایر شکلها فروع دین شماست. اگر کسی آمد و طرحی نو در انداخت در نماز، در روزه، در حج، در زکات، اینجا باید خوشحال بود که کسی این بنا رو داره تازه میکنه، سخن تازه میگه تا دو جهان تازه بشه. مهم اینه که اصول هدایت مشخصه، حجت ابراهیمی مشخصه، تمام پیامبران هم زیر پرچم همان حجت دعوت و هدایتشون رو پیش بردند. هدایت همه جهانیست، ذکر للعالمینه، اما شریعت با همه اجزایش للعالمین نیست. از قضا اگر چیزی جای نگرانی داره این هست که اشکال شریعت جای اون حجت ابراهیمی و اون هدایت رو بگیره، ظاهر دین تبدیل بشه به دین ظاهر. این اصلاً اتفاقی نیست که حجت ابراهیم این باشه که ایمان به ظلم نیامیزه، اما شما لشکر مبلغان دینی رو میبینید که اگر ظاهری از ظواهر شکلی دین جایی آسیب ببینه، کم گذاشته بشه، فریاد و اسلاماشون بلند میشه، اما اگر هزار هزار انسان مظلوم واقع بشند و حتی اگر ظالمانشون اون دینداران و اون حاکم دینی باشه، صدای و انسانا از یک دونشونم به سختی شنیده میشه. عجبا که حجت ابراهیم، تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، این بود که آمنو ولم یلبسو ایمانهم بظلمن. اما نوبت به نهاد رسمی دین و دینداری که میرسه، این پرچم، این حجت هیچ جای این سرزمین کاشته و افراشته نیست. تجربه تاریخی به ما میگه دین و ایمان از تازه شدن و تازه کردن ضرر نکرده، از ماندن و مرداب شدن و تعفنه که ضرر کرده. بله، دکان جماعتی ضرر کرده. ایمان تازه تجارت‌های کهنه رو ورشکست می‌کنه. در همان آیه 90 سوره انعام دو تا حرف پیامبر می‌زنه. اول میگه فبه هداه و مقتده، به هدایت پیامبر رو اقتدا کن. بعد میگه به مردم بگو لا اسألكم علیه اجرا، بلا فاصله بعد از اون میگه ها، میگه بهشون بگو من از شما اجر و اجرت نمیخوام. اون هدایتی که وابسته و دلبسته به اجر و اجرت باشه، آزاد و رها و گشوده نمیتونه باشه، چون اونجا باید آداب تجارت رو رعایت کرد. و حالا جالبه، در همین سوره انعام میگه مخالفان و مکذبان تو هم تو رو تکذیب نمی کنن، با تو مخالفت نمی کنن، با اون نشانه و نشانی که تو داری ازش حرف میزنی با اون دارن مخالفت میکنن. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، آیه 33 سوره انعام. فانهم لا یکذبونک، اونها تو رو تکذیب نمی کنن دیگه، از این صریح تر. فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، اون نشانه ها، آیه ها و نشانی ها رو دارن انکار می کنن، نه تو رو. پس مسئله شخص نیست، مسئله شکل هم نیست. ذهن معمار برای معماری ایمان تازه باید به هدایت فکر کنه، بیش از اون که به شریعت فکر کنه، و باید به حجت ابراهیم فکر کنه بیش از اون که به خود ابراهیم بیندیشه. تا فردا انشاءالله.